بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل 3 مرداد را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد. مهدی کروبی در نماز جمعه مورد حمله قرار گرفت. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 2 فهرست قربانیان، گمشدگان و بازداشت شدگان اخیر را به سازمان ملل متحد ارائه کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز جمعه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 27 تیر ماه 1388 شده ایم، برابر با 18 ژوئیه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 36 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 22 درجه بالای صفر و ابری و بارانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا 1 ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عزیما بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. خانم عزیما،
با سلام. به آخرین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که ساعتی پیش منتشر شد نوشته است در پی بیش از 1 ماه سرکوبی شدید دولتی علیه مردمی که برای احقاق حقوق خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌پردازند، روز شنبه 3 مرداد 25 ژوئیه روز همبستگی جهانی با مردم ایران اعلام می‌شود. این بیانیه پس از اشاره به اینکه در جریان این سرکوبی‌ها تاکنون عده زیادی در خیابان‌ها کشته شدند، صدها تن مجروح و معلول شدند و دست کم 2000 تن بازداشت شدند، می افزاید در این روز تظاهراتی در برابر دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی در دست کم 50 شهر جهان برگزار خواهد شد. روز جهانی اقدام رویدادی ائتلافی است که علاوه بر سازمان عفو بین الملل، سازمان هایی چون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و بسیاری از نهادها و سازمانهای دیگر در آن شرکت می‌کنند. به نوشته سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، پسر مهدی کروبی از حمله نیروهای ضد شورش لباس شخصی به پدرش در هنگام حضور او در نماز جمعه خبر داد. به گفته حسین کروبی، نیروهای لباس شخصی با حمایت نیروی انتظامی روز جمعه پیش از آغاز مراسم نماز و در برابر دانشگاه تهران به آقای کروبی حمله کردند، به طوری که عمامه او از سرش فرو افتاد. حسین کروبی همچنین به کاربرد دشنام و الفاظ زشت علیه این نامزد اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها در پایان مراسم نماز جمعه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی با استفاده از باتوم و گاز اشکاور به مردم حمله کردند و اتومبیل های شخصی را خرد کردند. خبرگزاری ها از بازداشت 10 نفر گزارش می دهند. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه 2 فهرست نام و مشخصات، تاریخ، محل دستگیری یا ناپدید شدن 190 نفر را به سازمان ملل ارائه داد. به نوشته این اطلاعیه، در پی انتشار اولین فهرست قربانیان که توسط این نهاد تهیه و به سازمان ملل داده شده بود، 10 نامه الکترونیکی حاوی مشخصات گمشدگان و بازداشت شدگان به جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رسید. بر اساس این اطلاعات و گواهی خانواده هایی که برای شناسایی عکس های اجساد کشته شدگان احضار شدند، دست کم 50 تن در تهران در جریان تظاهرات مسالمت آمیز مردم در روزهای 25 و 30 خرداد ماه با سلاح گرم یا سرد توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند.
خبرها را از نازی عزیما شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. بعد از نماز جمعه تهران، خیابان‌های پایتخت صحنه تظاهرات و راهپیمایی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود و پرتاب گاز اشکاور و حمله نیروهای بسیجی و امنیتی به مردم. گزارشی خواهید شنید در این باره. سخنان هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نماز جمعه تهران پیشاپیش گمانه‌زنی‌های فراوانی برانگیخته بود. درباره تعابیر از سخنرانی روز جمعه وی گفتگوی داریم با مرتضی الویری، مسئول صیانت از آرای مهدی کروبی، و محمد جواد اکبرین، پژوهشگر در لبنان. در زمینه مسائل خارجی، برخی از کارشناسان تردد اخیر ناوهای اسرائیلی در آبراه سوئز و دریای سرخ را گسترش حوزه دریایی اسرائیل به طرف آب‌های ایران دانستند، اما شمار دیگر با این نظر موافق نیستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. و در نیمه دوم مجله نیمه شب، جنگ فرهنگی هفته را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. از همراهی شما سپاسگزاریم. بعد از نماز جمعه تهران، جمعیت چند صد هزار نفری که در اطراف دانشگاه تهران گرد آمده بودند و به گزارش های جمعیت میلیونی در خیابان‌های تهران پراکنده شدند و این خیابان‌ها صحنه تظاهرات و راهپیمایی و شعار از سوی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود و با پرتاب گاز اشکاور و حمله نیروهای بسیجی و امنیتی روبرو شد. گزارش می‌شنویم از فریدون زرنگار در این باره.
در حالی که صدها هزار نفر در نماز جمعه این هفته تهران که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد شرکت کردند، گزارش های رسیده حاکی از این است که نیروهای بسیج و امنیتی در برخی نقاط شرکت کنندگان در نماز جمعه را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سوی آنها گاز اشکاور شلیک کردند. خبرگزاری رویترز از تهران گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی در بلوار کشاورز با هواداران میرحسین موسوی که نمادهای سبز رنگ داشتند درگیر شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این خبرگزاری همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که نیروهای امنیتی علیه شرکت کنندگان در نماز جمعه از گاز اشکاور هم استفاده کردند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش می‌دهد هزاران نفر از هواداران میرحسین موسوی پس از پایان نماز دست به تظاهرات زده و علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از کاندیداهای خود شعار دادند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که نیروهای امنیتی چندین نفر از شرکت کنندگان در نماز جمعه را دستگیر کردند. از سوی دیگر برخی شهروندان تهرانی که در نماز جمعه این هفته شرکت کرده بودند در گفتگو با رادیو فردا از حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقبای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در نماز جمعه تهران خبر دادند. به گفته این شاهدان در خیابان طالقانی نیروهای بسیج پس از پایان نماز به شرکت کنندگان حمله ور می شدند و مردم را کتک می زدند. یک شاهد عینی نیز گفته است که در میدان ولیعصر نیروهای امنیتی به سوی مردم گاز اشکاور شلیک کردند. ده ها هزار معترض در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران از جمله در خیابان دکتر فاطمی و در برابر ساختمان وزارت کشور خطاب به وزیر کشور چنین شعار می دادند. یکی از شاهدان عینی به رادیو فردا گفت که شاهد ضرب و شتم یک جوان به دست نیروهای بسیجی بود است. به گفته این شهروند تهرانی پس از اصابت باتون به سر این جوان وی بیهوش شده و توسط مردم به خانه‌های اطراف محل انتقال داده شده است. از جمله رویدادهای جالب امروز در نماز جمعه این بود که مردم شرکت کننده در نماز جمعه شعارهای شعاردهنده رسمی این مراسم را آنان تغییر می‌دادند. از جمله هنگامی که شعار دهنده رسمی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس را سر می‌داد، مردم در پاسخ مرگ بر روسیه را سر می‌دادند و هنگامی که شعار دهنده رسمی شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست را سر داد، مردم در پاسخ گفتند خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست. به گفته شهروندان تهرانی و بنابر فیلم‌های منتشر شده، هواداران میرحسین موسوی امروز شعارهایی مانند یا حسین میرحسین، هاشمی سکوت کنی خائنی، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، هاشمی با غیرت، حمایت حمایت، سهراب ما نمرده، این دولت که مرده، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند و ای دولت کودتا، استعفا استعفا سر دادند.
Go for it!
به گفته شاهدان عینی، شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه این هفته پس از انقلاب 57 بی سابقه بوده است.
گزارشی بود از فریدون زرنگار در باره وقایع نماز جمعه تهران. و ما اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران به عنوان یکی از قدیمی ترین و سرشناس ترین چهره های حلقه سنتی قدرت در جمهوری اسلامی با استقبال گروه های اصلاح طلب روبرو شده است. مرتضی الویری مسئول صیانت از آرای مهدی کروبی به رادیو فردا گفته است که مسائلی که آقای رفسنجانی در نماز جمعه مطرح کرد از انتظار اصلاح طلبان فراتر بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه های نماز جمعه که با حاشیه های پررنگی از جمله ضرب و شتم معترضان توسط نیروهای امنیتی، قطع سرویس تلفن های همراه و بازداشت برخی شرکت کنندگان همراه بود، به شماری از برخورد های صورت گرفته در روزهای پس از انتخابات اعتراض کرد، محدودیت های رسانه‌ای را مورد انتقاد قرار داد و خواهان برطرف کردن تردیدهای معترضان شد. مرتضی الویری شهردار اسبق تهران که همکنون از مشاوران نزدیک مهدی کروبی به شمار می روند به نیوشا بغراتی همکارمان می گوید موارد مطرح شده توسط آقای رفسنجانی اگرچه شامل تمامی خواستهای اصلاح طلبان نبود اما بخشی از مهمترین مطالبات آنان را در بر می گیرد. مرتضی الویری در تهران:
من تصور میکنم که به هر حال نماز جمعه امروز هم از نظر اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان خطیب نماز جمعه، هم از نظر جمعیت و تنوع جمعیت و میزان اون، و هم از نظر برخوردهایی که بعدش پیش اومد، به هر حال یک واقعه منحصر به فرده. در مورد اظهاراتشون من فکر میکنم که این فضا جامع ترین اظهارات ایشون بیان کردن. خیلی از دوستان رو من دیدم میگفتن که مطالبی که آقای هاشمی گفتن بیش از انتظارات ما بود، به این ترتیب که فکر نمیکردیم به این میزان جامع ایشون صحبت بکنن. محورایی که مطرح کردن فی الواقع مطالبات مردم هستش. به عنوان مثال در چارچوب قانون حرکت کردن، خب این مطلبی هستش که دقیقا معترضین به وضعیت موجود خواستار عمل به قانون هستن. مطالبی هم که بنده به عنوان مسئول صیانت از آرای کروبی صحبت کردم و نظراتی که به شورای نگهبان ارائه کردیم، دقیقا ما خواستار اجرای قانون بودیم در این زمینه.
میتونم ازتون بپرسم که به نظر شما جناب الویری تأثیر صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی که به گفته شما فراتر از انتظارات شاید خیلی از اصلاح طلبان هم بوده، تأثیرش به نظر شما چه خواهد بود در جبهه گیری های سیاسی؟
من این رو اصلاح بکنم که ببینید انتظارات اصلاح طلبان بیشتر از مطالبیست که آقای هاشمی گفتن.
نه، منظورم این که انتظار اصلاح طلبان از آقای هاشمی رفسنجانی
منطقه بحث این استش که به هر حال به عنوان خطیب نماز جمعه و کسی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت است و از تریبون نماز جمعه داره صحبت میکنه، مطالبی که بیان کردن بسیار جامع و کامل و مبسوط بودش. بعد قانونگرایی فرعی ما بسیار ارزشمند بود. مسئله آزادی زندانیان انتخاباتی برای ما بسیار حیاتی هست. بسیاری از دوستان خوب ما بیگناه الان در گوشه زندان هستند و خانواده‌هاشون از اونها بیخبر هستند. برای ما بسیار مهمه. بعد دیگر مسئله استفاده از صدا و سیما و تریبون‌های رسمی هستش. به هر حال الان طرفداران دولت به راحتی از امکانات رادیو تلویزیون استفاده میکنن، ولی بارها ما اعلان آمادگی کردیم برای مناظره در مقوله انتخابات و چیزایی که پیش اومده، اما اینا بلافاصله خونده. مسئله دیگه مسئله رسالت مطبوعات و آزادی مطبوعات برای درج مطالب در باز در چارچوب قانون. به نظر من همه اینا چیزایی هستش که اگر انجام بشه بسیاری از التهابات موجود فروکش خواهد کرد.
حالا میتونم ازتون بپرسم، تکرار میکنم سوالم، و این موضعی که آقای رفسنجانی اتخاذ کردن تأثیر سیاسیش به نظر شما در دایره قدرت در نظام حاکم در جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
من تصور میکنم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی در روحانیت داره و ارتباطی که با مراجع تقلید دارن و همچنین جایگاهشون در مجمع تشخیص مصلحت که رئیس اونجا هستن و همچنین رئیس مجلس خبرگان، تصور میکنم که به هر حال مطالب ایشون مطالب یک فرد عادی نیست، بنابراین با یک ملاحظات خاصی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مقدار حالا از صحبت‌های آقای رفسنجانی که اشاره کردید اگر بخوایم دور بشیم، فضای امروز در نماز جمعه رو چطور برآورد می‌کنیم؟ جمعیت، فضا، مردم، واکنش‌ها چطور بود؟
ببینید، از نظر تنوع بسیار خوب میشه گفت بچه غالب اون اصلاح طلبان بودن، مخصوصا در خیابون‌های اطراف دانشگاه تهران، یعنی غیر از زمین دانشگاه تهران که به نظر میاد فقط انحصارا در اختیار طرفداران یا افراد خاص اصولگرا قرار گرفته بود، ولی
جا ندادن اصلاح طلبان رو به اونجا،
نه توی چیز متاسفانه امکان ورود پیدا نکردن، ولی در فضای بسیار گسترده اطراف دانشگاه تهران، حتی تا میدان و نزدیک میدان ودیعصر و از اون طرف دوستانی رو من سراغ دارم که گفتن که در مجاور پارک لاله نماز جمعه رو برگزار کردن. بنابراین از نظر تعداد بسیار وسیع بود. من نمیتونم الان مقایسه قطعی بکنم با نماز جمعه های خیلی باشکوه و پر جمعیتی که برگزار شده از اول انقلاب تا الان، ولی بدون تردید یکی از کم نظیرترین نماز جمعه از نظر تعداد افراد بوده، از نظر تنوع هم باز همینطور.
و گزارش هایی هم از درگیری و زد و خورد بین ماموران امنیتی و شخصی ها مخابره شده.
متاسفانه این جنبه منفی قضیه است، یعنی برای من بسیار تأثیر انگیز بود نمازی که بایستی منشأ و مبدا وحدت جامعه باشه، بعد از اینکه نماز تموم میشه یک مرتبه به هر حال نمازگزاران با گاز اشک‌آور مواجه بشن. این باعث
بدون اینکه هیچ حرکتی از طرف نمازگزاران انجام شده باشه، در واقع این
اکسل حرکت، یعنی به هر حال نماز تموم شده طبق معمول، یه موقعی فرض کنی که فضای فرض کنی که ضد اسرائیلی مطرح است، شعارهای ضد اسرائیلی میدن، یه زمانی یه اتفاقی در یه نقطه دنیا میفته، نمازگزاران به تناسب با اون موضوع شعار میدن و صحنه نماز جمعه رو ترک میکنن. خب طبیعی بودش که امروز که نماز جمعه تموم شده و اونجا بیشتر اصلاح طلبان جمع هستن، اعتراض خودشون رو نسبت به وضعیت انتخابات بیان بکنن. ولی وقتی من با اتومبیل شخصی به چهارراه ولیعصر رسیدم، در اونجا دیدم که مردم در حال فرار هستن و شیشه رو که یه ذره پایین کشیدم دیدم که در حال گاز اشک‌آور بوش شدیدن به اصطلاح چیز یه وضعیت ناجوری رو در محیط به وجود آورد. شما میبینید در دفعات قبل دیگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، ولی در اینجا فقط به دلیل اینکه نمازگزاران شعار میدن یک مرتبه با گاز اشک‌آور و ضربه باتوم و اینا مواجه میشن که واقعا باعث ترس است.
اظهارات مرتضی الویری مسئول صیانت از آرای مهدی کروبی را شنیدید درباره اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران. و در همین زمینه تحلیل محمد جواد اکبرین پژوهشگر و روزنامه‌نگار در لبنان را میشنویم با در گفتگو با همکارمان بهروز کارونی.
آقای هاشمی رفسنجانی در این خطبه کوتاهشون اعتقاد من کار بسیار مهمی رو انجام دادن. در خطبه اول مبنای دینی نگاه سیاسیش رو تبیین کرد. مبنای دینی نگاه سیاسی آقای هاشمی این بود که اسلام اساساً بر دو محور مبتنی بود و موفق شد. نبوت پیامبر هم و جایگاهش بین مسلمانان هم بر اساس همین دو محور بود که شکل گرفت. یک، رضایت خدا، دو، خواست و رضایت مردم. و هر کدوم از اینها نباشه، خواست اسلام محقق نشده، جمهوری اسلامی هم بر همین دو پایه محقق شده و اگر این دو پایه رو با هم نداشته باشه شکست میخوره. نکته دومی که آقای هاشمی بهش اشاره کرد این بود که از این کلیگویی فاصله گرفت و وارد مصداق شد. من کمتر سراغ دارم در تاریخ جمهوری اسلامی که آقای هاشمی به این صراحت وارد مصداق بشه. ایشون معروف به کلیگویی و چه بسا مبهمگویی، اما این بار ایشون بعد از تبیین اون مبنای نظریش از منظر دین وارد مصداق شد و به صراحت گفت که در این مرحله از جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام لطمه خورده، اعتماد مردم لطمه خورده و مردم باید قانع بشن، زندانی هامون باید آزاد بشن و رسانه ها باید از این محدودیت خارج بشن. این دقیقاً نکاتی که امروز نظام حاکم بر ایران رو اونها دست گذاشته تا بتونه صدای مردم رو خفه کنه: رسانه، بی‌توجهی به خواست مردم و زندانی کردن فعالان سیاسی و رسانه‌ای. یعنی آقای هاشمی دقیقاً رو این سه نکته تصریح کرد، مخالفتش رو اعلام کرد و به اعتقاد من در خطبه اول و دوم مشترکاً آقای رفسنجانی رو در روی حاکمیت قرار گرفت. یک توضیح کوچیک دیگه هم عرض کنم. این که چرا میگم در هر دو محور رو در روی حاکمیت قرار گرفت، به خاطر این که مبنای نظری حاکم بر جمهوری اسلامی در حال حاضر به دیدگاه آقای مصباح یزدی نزدیکه، که معتقد ریشه مشروعیت فقط رضایت خداست و رضایت مردم مهم نیست. از نظر نظام حاکم بر مردم در حال حاضر، رضایت خدا در حاکمیت ولی فقیه بر مردمه، مهم نیست مردم چه دیدگاهی دارن. این رو آقای مصباح به زبانهای مختلف تا به حال تبیین کرده. خطبه اول آقای هاشمی نقطه مقابل دیدگاه آقای مصباحه و از این جهت طیف وسیعی از جمله حامیان دولت احمدی نژاد که شاگردان آقای مصباحن رو در مقابل خودش قرار داده. در محور دوم که وارد مصداق‌ها هم شده، هم دقیقاً در مقابل عمل کرده حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته و به اعتقاد من این شروع معرکه طولانی بین طرفداران تغییر در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت.
خود این صحبت‌هایی رو که از سوی آقای هاشمی عزبی شد چگونه برای خودشون تحلیل میکنید؟ یعنی اینکه این صحبت‌ها چه تأثیری بر روی شخصیت ایشون و قضاوت افکار عمومی بر روی او خواهد داشت؟
آقای هاشمی رفسنجانی وارد نقطه تازه‌ای از حیات سیاسیشون شده. ممکنه بعضی‌ها بگن که آقای هاشمی یک فرد ریشه‌دار در تاریخ سیاسی ایرانه، چه در 30 سال گذشته و چه سابقه ای که در قبل از نظام جمهوری اسلامی داره. اما من معتقدم که حیات سیاسی آقای هاشمی رو میشه از امروز به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول اون چه که تاکنون از خودش به جای گذاشته به عنوان یک شخصیت با روحیه پرگماتیک که دیدگاهاش مبتنی بر حفظ شخصیت خودش، حفظ احترام خودش و حفظ نظام جمهوری اسلامی بر اساس دیدگاه‌های خودش است. اما امروز آقای هاشمی از این جهت وارد فصل جدیدی از حیات سیاسی یا دوره دوم از حیات سیاسی شده که به نوعی از احترام خودش بین طرفداران حاکمیت گذشته. شعارهایی که امروز در نماز جمعه تهران میدادن بر علیه آقای هاشمی و او رو متهم به منافق بودن میکردن و یا ریختن خونشون برای آقای خامنه ای رو به رخ ایشون میکشیدن، این نشون میده که آقای هاشمی دقیقاً رو در روی انصار ولایت قرار گرفته. این گذشتن از آبرویی که به هر حال تا به حال محترم نگه داشته بود، یعنی به اعتقاد من هنوز چیزهایی تا امروز مونده بود، از امروز صف‌بندی جدیدی بین انصار ولایت فقیه مثل کیهان، آقای خامنه ای، دستگاه دفتر رهبری و هواداران آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی اتفاق میفته. آقای هاشمی از نماز جمعه امروز وارد فصل تازه‌ای یا به عبارت دیگه فصل متفاوتی از حیات سیاسی خودش شده.
واکنش جناب اصولگرا و حتی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و یا به هر حال افراد نزدیک به ایشون، چون ممکن ایشون نخواد موضع‌گیری صریح و مستقیمی داشته باشه، افراد نزدیک به ایشون در قبال صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی چه خواهد بود؟
گمان می‌کنم واکنش بسیار تند خواهد. ببینید از تریبون رسمی نظام جمهوری اسلامی امروز حرف از زندانیان سیاسی و کشته‌ها و مظلومیت اونها مطرح شد. به صراحت وجود اختناق و سرکوب رو تایید کرده و وظیفه نظام دونستن که جبران کنه. این جبران یعنی همون دقیقاً همون چیزی است که طرفداران آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون نپذیرفتن تا به حال. نظامی رو نپذیرفته. نظام خودش رو کاملا تو تمام موضع‌گیری‌هایی که از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تا حالا مطرح شده تو این ماجرا برحق میدونه. اینها رو جماعتی اختشاشگر میدونه. یکی به اونها گفته خس و خاشاک، یکی به اونها گفته اختشاشگر، یکی به اونها گفته ضد انقلاب و منافق، یکی به اونها گفته افراد فاسد. اما امروز آقای هاشمی گفته اینا فرزندان انقلابن، باید صداشون رو شنید. من معتقدم از این به بعد واکنش طرفداران آقای خامنه ای بسیار تند خواهد بود، اگرچه بعید میدونم شخص آقای خامنه ای وارد صحبت بشه تو این موضوع، چون آقای خامنه ای به هر حال گمان نمی کنم خودش رو رویاروی ایشون به این شکل قرار بده و ترجیح میده که این کار رو به عهده فداییان خودشون بذاره که امروز شعار میدادن.
تحلیل محمد جواد اکبرین، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در لبنان را شنیدید از سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 24 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت تهران. در ادامه مجله نیمه شب به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم. روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
واقعا از آقای هاشمی تشکرم و میخواستم بشونه که ما به این نظرشون احتیاج داشتیم.
آقای رفسنجانی امروز نشون دادن که میتوانند یک رهبری مدبر برای ملت ایران باشند و با سخنان خردمندانه خودشان نشان دادن که هیچ جبهه‌گیری در کارشان وجود ندارد. با وجودی که آقای احمدی نژاد بیشون تهمت‌هایی هم زدند ولی ایشون هیچ حرفی از احمدی نژاد نزدند، برعکس آقای خامنه‌ای که جبهه گرفتند و به یک طرفی علاقه نشون دادند.
خواستم بگم که حالا که دیگه تمام جوانای مردم کشته شدن و همشون در زندان ها به سر میبرن، دیگه دلجویی از مادران داغ دیده که فایده نداره. رفسنجانی از اصفهان تماس میگیرم. خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در ادامه مجله نیمه شب از مسائل مربوط به انتخابات در ایران فاصله می‌گیریم. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در هفته‌های اخیر رفت و آمد ناوها و زیردریایی‌های اسرائیلی در آب‌های سوئز افزایش یافته و به دریای سرخ رفتند. برخی از کارشناسان نظامی این عمل را گسترش حوزه عملیات دریایی اسرائیل به طرف آب‌های ایران می‌دانند و برخی از کارشناسان معتقدند که اسرائیل در این زمینه با محدودیت‌های جدی روبرو است. در این باره مؤسسه برآوردهای استراتژیک استراتفور مقاله‌ای دارد که چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا، دو فروند ناو کوروت یا ناو گشتی اسرائیل از نوع سار 5 به نام‌های ایلات و هانیت روز سه‌شنبه 23 تیر از طریق آبراه سوئز وارد دریای سرخ شدند. نزدیک به دو هفته پیش از این یک فروند زیر دریایی اسرائیلی از نوع دلفین هم پس از عبور از آبراه سوئز در یک رزمایش در دریای سرخ شرکت کرد و پس از آن دوباره به دریای مدیترانه بازگشت. استراتفور در گزارش خود میگوید گرچه این رزمایش و تردد یکانها بر پایه یک برنامه از قبل پیش بینی شده انجام گرفت، ولی شماری از کارشناسان منطقه‌ای تردد این یکانهای اسرائیلی را به مثابه پیامی از جانب اسرائیل به ایران تلقی میکنند، مبنی بر اینکه اسرائیل قادر است حوزه عملیات دریایی خود را تا آبهای ایران گسترش دهد. گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک با زیر سوال بردن این برداشت کارشناسان منطقه‌ای میگوید نیروی دریایی اسرائیل با استعداد 9500 نفر که یک سوم آن پرسنل وظیفه اند، 3 ناو گشتی و 3 زیر دریایی دیزلی دارد و مابقی یکانهای آن کوچک و ساحلی اند و شعای عمل آنها محدود است. بنابراین اسرائیل برای اجرای هر گونه عملیاتی در دریای عمان و یا آبهای ایران با محدودیت‌های آشکاری روبروست. به نوشته استراتفو، ناوهای گشتی اسرائیل بدون سوختگیری در دریا و یا استفاده از بنادر موجود در دریای سرخ برای رسیدن به دریای عمان، یعنی طی مسافت بیش از 2500 میل دریایی 4600 کیلومتر، با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. این مسافت خارج از شعاع عمل این ناو هاست. گزارش استراتفو با نگاهی به توانایی های 3 زیر دریایی دیزلی اسرائیل میگوید این زیر دریایی های ساخت آلمان مجهز به اژدر و موشک های کروز است. اسرائیل قادر است این موشک ها را به کلاهک های هسته‌ای مجهز کند و در واقع این 3 زیر دریایی وسیله‌ای هستند برای بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل. اما این یکانهای زیر سطحی آنگونه که گزارش استراتفورد میگوید میتوانند به دریای عمان برسند و به مدت یک تا چند هفته در آن دریا گشت زنند. گویین که این زیر دریایی ها 30 نفر خدمه دارند و توانایی آنها از نظر سلاح محدود است و هر زیر دریایی فقط چند موشک کروز میتواند حمل کند و برد آنها به تأسیسات هسته‌ای ایران نمیرسد. این گزارش با توجه به محدودیت‌های آشکار این زیر دریایی‌ها برای شرکت در محاصره دریایی ایران و حضور در حواری تنگه هرمز می‌نویسد، گویین که محاصره دریایی محدود ایران می‌تواند ضربه اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد کند، ولی این کار نگرانی عمده اسرائیل را که برنامه هسته‌ای ایران است برطرف نمی کند و به نظر نمی رسد که تحت چنین محاصره احتمالی جمهوری اسلامی از اجرای برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد می گویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان گرامی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه جنگ فرهنگی هفته را می شنوید. اما پیش از آن نگاهی به سرخط خبرها از فریدون زرنگار.
با سلام. سازمان عفو بین الملل 3 مرداد را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 2 فهرست قربانیان، گمشدگان و بازداشت شدگان اخیر را به سازمان ملل ارائه داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان کانون وکلا بر استقلال وکلا تأکید کرد. سازمان عفو بین الملل دستگیری خشونت‌آمیز شادی صدر را محکوم کرد. مهدی کروبی در نماز جمعه مورد حمله قرار گرفت. اسماعیل فصیح نویسنده و مترجم ایرانی در سن 75 سالگی در تهران درگذشت. شمار کشته شدگان بمب‌گذاری امروز در اندونزی به 9 نفر رسید.
سرخط خبرها را از فریدون زرنگار شنیدید. میرسیم به جنگ فرهنگی هنری این هفته با مهداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 61مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هستید. در این برنامه علاوه بر خبرهایی از موسیقی ایران و ارکستر ملی و نیز آخرین کنسرت بی بی کینگ، اسطوره بلوز در شهر پراگ، 2 گفتگوی اصلی هم خواهید شنید. نخست با پری و آریانا برکشلی، فرزندان دکتر مهدی برکشلی و هر دو پیانیست و از استادان سرشناس این رشته، و بعد گفتگویی با عباس معروفی، نویسنده صاحب نام ایرانی میشنوید درباره نویسنده قصه های خوب برای بچه های خوب مهدی آذریزدی. این خبر در حوزه موسیقی ایران در هفته ای گذشت خبر کنارگیری فرهاد فخرالدینی، رهبر ارکستر ملی ایران از این ارکستر بود. فرهاد فخرالدینی، موزیسین صاحب نام ایرانی، در حالی اعلام کرد که دیگر تمایلی به حضور در ارکستر ملی نداره که دفتر موسیقی وزارت ارشاد بلافاصله این خبر رو تکذیب و فخرالدینی رو همچنان رهبر ارکستر ملی دونست و علت غیبت چند هفته‌ای او رو هم از ارکستر ملی بیماری او اعلام کرد. اما به گفته برخی سایت‌های خبری موسیقی در ایران، این سازنده موزیک متن سریال امام علی در پاسخ این حرف‌های وزارت ارشاد گفته که بله بیمار هستم، اما علت بیماری من وقایع تلخی است که در این مدت برای مردم اتفاق افتاده است. اسماعیل فصیح درگذشت. این نویسنده و مترجم سرشناس معاصر روز پنجشنبه در تهران و بیمارستان شرکت نفت در سن 75 سالگی چشم از جهان فرو بست. اسماعیل فصیح در سال 1313 در محله درخونگاه تهران متولد شد. پدرش کاسبی بود در چهارراه گلوبندک. دبیرستان رو در تهران تموم کرد و بعد با استخدام در شرکت نفت بقیه عمرش رو تا وقوع سالهای جنگ در آبادان گذروند. معروفترین اثر اسماعیل فصیح رمان ثریا در اغماست که به حوادث سالهای جنگ ایران و عراق میپردازه و تحسین شده ترین اثر او هم از سوی منتقدان رمان زمستان 62 نام داره. 22 عنوان رمان، 5 عنوان مجموعه داستان و 8 عنوان ترجمه از اسماعیل فصیح به جای مونده. یادش و نامش گرامی باد. در حالی که در تهران کنسرت‌های موسیقی یکی یکی از سوی گروه‌های موسیقی لغو می‌شوند، در سایر نقاط دنیا بازار کنسرت‌های موسیقی از همه نوع به شدت داغه و از جمله در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، یعنی شهری که صدای ما رو از اونجا می‌شنوید. در پراگ هفته‌ای نیست که چهره‌ها و گروه‌های بزرگ و کوچک موسیقی جهان برنامه اجرا نکنند که مهمترین اون در هفته گذشته چهارشنبه شب اتفاق افتاد. کنسرتی بود که بی بی کینگ در پراگ و در ادامه تور جهانیش برگزار کرد. بی بی کینگ رو پادشاه سبک بلوز در دنیا یا به عبارتی تنها اسطوره زنده و بدون رقیب موسیقی بلوز در جهان خوندند. او که نام واقعیش رایلی بی کینگه و این بی بی که اول اسمش اومده در واقع مخفف بلوز بویز و لقب اوست، در طول سالها تلاش تونست با نبوغی استثنایی و تلفیق موسیقی سیاهان و همینطور استیل خوندن گاسپل و نوآوری‌های بی‌نظیر خودش سبکی نوین در این نوع موسیقی بیافره. او همچنان در 85 سالگی چابکی و ظرافت نواختن و صدای پرتنین و جادویش رو حفظ کرده. پس بی مناسبت نیست که یکی از قطعات معروف از گیتار نوازی این اسطوره زنده بلوز رو بر صحنه با هم بشنویم. قطعه مشهوری به نام Blues Boys Tune. Oh. پری و آریانا دختران دکتر مهدی برکشلی از نام‌آوران فقید رشته آکوستیک موسیقی و رئیس سابق دانشکده فیزیک دانشگاه تهرانند. هر دو اما خودشون هم از بزرگان مسلم موسیقی هند. هر دوتن استاد پیانو و البته محقق و موزیسین هستند. پری برکشلی ساکن پاریس و آریانا برکشلی ساکن نیویورک. روز جمعه 17 جولای برابر با 25 تیر ماه برنامه‌ای مشترک اجرا می‌کنند. یک همنوازی کنسرتو پیانو در کلیتون اپرا هاوس ایالت نیویورک با آثاری از شوبرت، موزورسکی، راخمانینوف و علیرضا مشایخی موسیقیدان ایرانی. خواهران برکشلی این کنسرت ویژه رو به یاد پدر خود اجرا می‌کنند. به دلیل اهمیت همنوازی این دو استاد پیانو، همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی مشترک با هر دو، هم دکتر آریانا و هم دکتر پری برکشلی خواهد داشت. پس مستقیم بریم سراغ این گفتگو که باید شنیدنی باشه.
خب الان خانم ها پری و آریانا برکشلی هر دو صدای منو میشنون. اول از شما خانم آریانا برکشلی که دست اندر کار تدارک برنامه بودین میپرسم که چی شد به فکر برگزاری این همنوازی با خواهر بزرگتون پری برکشلی افتادین؟
همیشه یه آرزویی بود از سالها پیش. پدرم حتی دفعه اول پیشنهاد کرد که وقتی ما از پاریس برگشتیم تحصیلاتمون تموم شد که چقدر خوب است که شما با هم کنسرت مشترک بدید. یاد پدرم دکتر برکشلی اجرا خواهیم کرد، به خصوص که ایشون با تاسیس روح موسیقی در دانشگاه تهران موسیقی هم کلاسیک و هم موسیقی سنتی ایران رو به شکلی به تصویر رسوند که در اون دوره پدر مادرها خیلی شک داشتن که بچه‌هاشون رو تشویق کنن برای ادامه تحصیل در موسیقی، و این خب خیلی جا افتاد با تاسیس دانشکده موسیقی در دانشگاه تهران. قرار هست که به این شکل این برنامه باشه و بعد ما هر دو قطعاتی اجرا خواهیم کرد. قراره که 20 نقاش آمریکایی در اونجا همزمان به اصطلاح مولتی میدیا کاراشون
رو
بذارن.
پس یکی از قطعه‌هایی رو که زمان تمرین اثر موسورسکی کردیم ما اینجا پخش بکنیم که بعد بپردازیم به بقیه یه گفتگو.
بله، تابلوهای یک نمایشگاه. کار معاصر موسیقی ایرانی علیرضا مشایخی در جستجوی زمان گمشده رو اجرا خواهم کرد.
خانم آریانا برکشلی، قبل از ادامه گفتگو ترنم تمرین شما رو از همین قطعه در جستجوی زمان گمشده از آقای علیرضا مشایخی بشنویم که شنونده ها باش آشنا بشن.
قسمت دوم هست که قرار هست که فانتزی شوبرت رو اجرا بکنم با پری. همچنین چند قطعه هست از راخمانینوف که برنامه رو با اون تموم خواهیم کرد.
خانم آریانا برکشلی ممنون. حالا نوبت شماست خانم پری برکشلی که از پاریس به نیویورک سفر کردین برای اجرای این همنوازی. درباره قطعات برگزیده برای اجرای پیانوی 4 دستی همراه با خواهرتون آریانا برکشلی لطفاً میشه یه توضیح بدین؟
البته دفعه اولی است که با آریانا خیال کنسرت دادن داریم. قطعاتی هم که انتخاب کردیم برای 4 دست، 2 قطعه است، یکی از شوبرت و دیگری از راخمانینوف. 2 قطعه در واقع میشه گفت در تضاد هم دیگه. فانتزی شوبرت یک قطعه است که شوبرت در عمر کوتاهش ولی در آخر عمرش نوشته و آخرین قطعه است که شوبرت کمپوزیسیون کرده. به شکلی میشه وصیت‌نامه موسیقایی شوبرت فرض کرد. توی رپرتوار 4 دستی خیلی قطعه مهمیه.
پس اگر موافق باشین ما اجرای شما رو در زمان تمرینتون
بله.
از یه بخشی از این قطعه بشنویم تا بعد در مورد راخمانینوف هم صحبت کنیم.
بسیار. Thank you.
خانم پری برکشتی، در مورد این قطعه رخمانینوف یه توضیح بدین.
قطعه رخمانینوف به عکس یک قطعه است از دوران جوانی رخمانینوف. عنوانش هم هست شش قطعه اپوس 11. تمام پویش‌های هارمونیکی که بعداً رخمانینوف گسترش داد توی قطعات دیگرش در همین شش قطعه دوره جوانی به گوش میرسه و بسیار قطعه جالبیه.
از قطعایی که آریانا برکشتی انتخاب کرده مربوط به علیرضا مشایخی به نام
در جستجوی زمان گم شده.
خیلی خب، حالا به این زمان گم شده برگردیم، زمانی که الان 30 سال تقریبا ازش میگذره و شما هر کدوم اومدین در جایی در کشورهای غربی مستقر شدید. داستان این مهاجرت رو من می‌خواستم اول از آریانا برکشتی بپرسم. با وجود اینکه قبل از انقلاب کنسرت‌های برگزار می‌شد در دانشگاه فارابی درس می‌دادن و اینها، چی شد فکر دید که خب بیاد حالا غرب؟
قسمتش همین مسئله بزرگی بود که مسئله موسیقی خیلی زیر سوال بود، به اضافه اینکه زن بودن. من یادم اون موقع قطعه کنسرت باخ رو آماده کرده بودم که خیلی دوست داشتم با ارکستر بزنم و تالار رودکی اون موقع تالار بهتر رفتم و گفتم که اولا که شما زن هستین، مربوط بشه به اوایل انقلاب، فعلا قطعات به این شکل اجرا نمی‌تونیم بکنیم. همه اینا تو در خود دانشگاه فارابی هم که بعداً با مجتمع دانشگاه هنر همه ادغام شدن، نکنم به این اسم هست دانشگاه هنر، همینطور بود دیگه باید میومدم. و اتفاقا خیلی بر من معنی خیلی خاص داره انتخاب این قطعه های علیرضا مشایخی در جستجوی زمان گم شده، که از این تیتر علاقوشخ دوتان پردو از مارسل پروست ایشون الهام گرفتن. موقع تمرین این قطعه خیلی من رو یاد زمانهای گم شده در مواقع مختلف فلش بک هایی هست که میندازه. و بعدم با تمام این جریاناتی که این چند هفته از ماه پیش میبینیم، دوباره این نوستالژی و به هر حال این زمان گم شده رو یادآور میشه واقعا. و بعد مثل همه ایرانیای دیگه که مملکت شون دوست دارن، دیدن این دختر جوانی که پر از آرزو بود، ندا که به این شکل واقعا ناجوان مردانه کشته شد، با اجرای این کار یک نوع تراپی شاید هست، به یک شکلی هم با مردمی که بعد گوش میدن بهش این رو تقسیم بکنه. شما حالا منو یاد این زمانه گم شده انداختین، در این شرایط خیلی بجاست که 30 سال میگذره و خیلی از موزیسین هایی که ما قبلا در ایران با هم همکلاس بودیم به این شکلی یک احساس خیلی عجیبی است که دوباره یک نوع ارتباط خاصی پیدا شده. بیشتر یه دوره همه دارن در گوش و کنار جایی که همه پراکنده شدن در این زمان ها دوباره همدیگر رو پیدا میکنن و میخوان این زمان گم شده رو شاید یک جوری جبران کنن.
در جستجوی زمان های گم شده، خانم پری برکشلی و فانتزی شوبرت در حسرت زمان های سپری شده. شما براتون داستان این مهاجرت چی بود و این سالهای نواختن پیانو، تدریس پیانو در پاریس؟
والا من از زمانی که بعد از تحصیلم در پاریس برگشتم ایران، یعنی سال 1970 تا سال 1982 در تهران بودم، یعنی تا 3 سال بعد از انقلاب. قبل از انقلاب در جریانات مردمی و دانشگاهی به خصوص برای براندازی رژیم شاه بسیار فعال بودم و امید بسیار زیادی داشتم که یک رژیم دموکراتیک سر کار بیاد و با آزادی‌های بیشتر و آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی ما بتونیم یک زندگی خوبی در ایران داشته باشیم. ولی متاسفانه اینطور نشد. من دیدم که دیگه جای من نیست در ایران. من یادم میاد آخرین باری که خواستم وارد دانشگاه تهران بشم، مواجه شدم با از این جوان‌های مسلسل به دست که پریدن جلوی ماشین و جلوی منو گرفتن که بدون روسری تو نمیتونی وارد دانشگاه بشه. تصمیم گرفتم موقعیت دانشگاهی نمیدونم همه اینها رو کنار بذارم و با یه چمدون برگردم به حالا کاری ندارم، من دانشجو دانشگاه تهران بودم، رئیس دپارتمان موسیقی بودم، همه اینها، ولی دیدم نمیارزه. درسته که خیلی ها میگن مسئله روسری گذاشتن که مسئله نیست، خب آدم میذاره روسری رو، نه این نیست. روسری گذاشتن یک سمبل در بند کشیدن زنانه، این که زنها باید یک قیمی داشته باشن که در مورد اونها تصمیم بگیره چگونه بپوشن، چه بگن، چه کار بکنن. من تصمیم گرفتم با وجود سختی‌هایی که به همراه داشت تهران رو ترک بکنم و برگردم پاریس. البته این حرفای من نباید معنیش این باشه که توهین به خانم‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن. من خودم هم اگر مجبور بودم در ایران زندگی بکنم طبیعتاً مجبور می‌شدم همین روسری رو سر بکنم و با شرایطی که برای زن‌ها ایجاد کردن در ایران به زندگی ادامه بدم. ولی به هر حال من این ریسک رو کردم که از اونجا بیام بیرون و برم به پاریس. و این رو هم خیلی از ته قلب میگم، زندگی در خارج، چه حالا در اروپا چه در امریکا، هیچ آسون نیست. من از سال 82 در پاریس هستم. در عرض این مدت هم فقط یک بار برگشتم ایران، اونم بعد از فوت پدرم بود، به خاطر مراسم اون و احترام به اون بود که برگشتم به ایران. و هیچ وقت حاضر نشدم برگردم ایران برای فعالیت هنری حتی کوتاه مدت. دلیلش هم این بود که و این هست که از نظر من روی صحنه رفتن با یک روسری توهین به من، توهین به اعتقاداتم، کلا توهین به زنان. تا به حال این کارو نکردم با وجود اصرار دوستان موزیسیانی که در ایران هنوز هستند و اصرار دارند که من برگردم برای کنسرت یا فعالیت هنری اینها. حالا در این حرکت مردمی که در ایران به وجود آمد بعد از انتخابات، خودم رو سهیم میدونم. تا قبل از آمدنم به امریکا در پاریس در تمام این تظاهراتی که برای همبستگی به ملت ایران انجام شد شرکت کردم از صمیم قلب. و راستش کنسرتی که با آریانا دارم با وجود اینکه به یادبود پدرمون هست، میخواستم این رو تقدیم به این موج بزرگ اعتراض و احقاق حق ملت ایران بکنم که بعضی ها جونشون رو سر این کار گذاشتن، بعضی ها به زندان رفتن، قضیت های مهم سیاسی، هنری، جوانان، از دانشجویان. واقعا من الان خورده یه حالت وقتی صحبت اینها رو میکنم و میبینم چه جانفشانی هایی داره در ایران انجام میشه، فکر میکنم دیگه حداقلش همبستگی و همدردی از راه دوره که میشه کرد.
خانم پریه برکشلی، خیلی ممنون از صراحتتون در دادن پاسخ به این پرسش. همینطور شما خانم آریانا برکشلی، حالا قراره حالا که خانم پریه برکشلی خواهرتون در آمریکا هستن، اجرای دیگه‌ای هم داشته باشین به جز این اجرای جمعه شب؟
در ارتباط با رویدادهای اخیر ایران، همونطور که میدونید در روز 22 ژوئیه چهره‌های شاخص دانشگاهی و فعالان سیاسی صاحب نام و برخی از خوانندگان نام آشنا جلوی سازمان ملل گرد همایی خواهند داشت و به اعتصاب غذا دست خواهند زد برای همبستگی با این عده و مردمی که در ایران خواستار احقاق حقوق خودشون هستند. در صدد تدارک برنامه هستیم در اونجا و بررسی میکنیم امکاناتی که هست که بتونیم در میان این جمع و برای همبستگی قطعاتی از موسیقی رو از پیانو اجرا بکنیم.
شنونده یه گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با دکتر پری و دکتر آریانا برکشلی بودید. جنگ فرهنگی رادیو فردا. اما گفتگوی بعدی ما درباره مردی است که سالها بدون ادعا و حتی در سکوت و بدور از جنجالها و گفتگوها و حضور در محافل ادبی به سر برد، اما آثاری که از او به جای موند بر مخاطبانش چند نسل تأثیری ماندگار نهاد. درباره مهدی آذریزدی، نویسنده فقید 20 کتاب برای کودکان و نوجوانان ایران که مشهورترین و مهمترین اونها مجموعه 8 جلدی قصه های خوب برای بچه های خوبه، مجموعه‌ای که با بازخوانی و بازنویسی قصه های آمده در متون کهن ایرانی مثل مثنوی معنوی، سندبادنامه، مرزباننامه، کلیله و دمنه، قصص قرآن و غیره تونست چند نسل رو با ادبیات کهن ایران آشنا و حتی دلبسته کنه. در این باره با یک نویسنده سرشناس معاصر صحبت کردم، با عباس معروفی، از نویسندگان ادبیات امروز ایران که خودش روزگاری از خوانندگان و مخاطبان آثار مهدی آذریزدی بوده. خب آقای معروفی،
اساسا این نوع کار، قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب که معروف‌ترین اثر مهدی آذریزدی هست، در واقع حاصل یک جریانی هست که در ادبیات ایران سعی می‌کنه ادبیات کلاسیک رو به زبان ساده‌ای تبدیل بکنه، یا اینکه این ابتکاری بود از طرف خود مهدی آذریزدی در اون دهه 40 خورشیدی.
ببینید توی هر کشوری البته این نحوه کار وجود داره، کسانی واسطه میشن بین ادبیات کتابخانه‌ای و دشوار و مردم و زبان ساده امروز یا حتی کودکان. در ایران هم همیشه بوده و خب مهدی آذری از یکی از برجسته ترین هاشونه، کسی که همیشه دغدغه داشته متون زیبای فارسی اون گنجینه رو یه جوری ساده کنه برای بچه‌ها که اینا ترسشون بریزه. نویسنده‌ای که بی سر و صدا و بدون حضور در محافل و مجامع نشسته یه گوشه آروم کار کرده، انگار مثلا برای خودش یک مسئولیتی قائل بوده، یک شکلی شاید برای خودش تصور کرده، حالت کارمندی، کارمند مثلا ادبیات کلاسیک بوده و اومده برای این ادبیات کلاسیک وقت گذاشته، براش کار کرده، ساعت کار گذاشته، یه عمر گذاشته در واقع. حتی من فکر کنم بازنشسته هم نشده، یعنی همین جور این کار کرده و همین جور من می‌دیدم جلد یک جلد دو. گاهی فکر می‌کنم خوندن این متون خودش یک عمر می‌خواسته، تونسته بود با اون نهاد شهرزادی که در درونش وجود داشته، یعنی با قصه‌گوی خودش تونسته این رو در اختیار نسل تازه بذاره.
آیه معروفی، نمونه‌های این کار در 4-5 دهه گذشته در ادبیات ما دست کم کم نبوده، کسایی که تلاش کردن این کار رو انجام بدن. اما چه ویژگی داره این کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب که اینقدر ماندگار میشه؟
ببینید این تداوم و استمرار و پایفشاری این آدم مهمه. خودش شوقی ایجاد کرد برای دیگران، دیگران به این فکر بیافتن که خب چجوری میشه مثلا این بخشی از ادبیات کلاسیک رو در اختیار نسل تازه گذاشت، به خصوص برای کودکان. چون میدونید من بعد از 33 سال کار کردن یک چیزی رو اعتراف میکنم و اون که من هرگز جرأت ندارم برای کودکان بنویسم، چون برای کودکان نوشتن یک تخصص هستش و آدم باید از عهده‌اش بر بیاد، یعنی جنس واژگانش، نوع لحنش، همه چیش متفاوته به نظر من و خب نیاز به یک روانشناسی داره و یک اینکه آدم بتونه چطور توی این واسطه قرار بگیره که کودکان باورش کنن، چون کودکان به سادگی هر چیزی رو باور نمی‌کنن. یعنی ماها وقتی تو بزرگسالی هر چیزی رو می‌پذیریم، باور می‌کنیم، ولی بچه‌هامون که میان یک دفعه میان برخوردشون یا واکنش تو چهره‌شون یه دفعه می‌بینی ترش می‌کنن، یه دفعه میکنن و بعد میفهمی که این مثلا از کتاب یا فیلم یا آدمی خوشش نیومده. بچه‌ها همیشه آینه های زلالی هستن و خود این مسئله نشون میده که این نویسنده چقدر توانا بوده و چقدر تو دل مردم جا باز کرده، این چقدر زحمت کشیده بوده.
این مجموعه که آقای آذری یزدی کار میکنه، این نثری رو که انتخاب میکنه، شما نگاهتون در مورد این نثر چی هست؟
نثر خودشه، همون جوری که این آدم حرف میزده مینوشته، منتها خب همون لحن مهدی آذری یزدی رو میگیره، به عنوان واسطه در کنار یک نثر یا ادبیات قرار میگیره و اون رو با لحن و زبان خودش در اختیار جوان ها میذاره. و خب جوانایی که من میگم کودکان نیستن، کودکانی هن که میخوان برن تو نوجوانی، همیشه آذری یزدی کنارشون وایساده.
حتما شما خودتونم از نسلی بودین که در دوره مخاطب این مجموعه کارها بودین، تاثیر این رو بر اون نسلی که به طور مشخص با این کتاب کتابخوان میشد رو شما چطور میبینید؟
مثلا بسیاری از داستان پیامبران یا چیزهای مذهبی رو من با این آدم شروع کردم، یعنی آشتی کردم. یه جورایی آدم فکر میکنه که کسی اومده این وسط قرار گرفته که میخواد بگه که خب این رو هم ببین و با این نگاه ببین. و این خب برای خیلی از جوانای مملکت ما وجود داشته، در کشوری که خب در کتابهای درسی بسیار چیزهای عجیب غریب نوشته میشه، مثلا آدمی مثل نواب صفوی رو بیارن سالها به عنوان قهرمان ملی جا بزنن و یه بچه مثلا در طول مدرسه این روحی تو کتاب درسی میخونه، بعد از 12 سال میخونه که مثلا یه آدم یه طلبه تروریست بوده که مثلا زده یه نویسنده رو کشته. میدونید باورهای جامعه فرو میریزه.
شما از دشواری کار کودکان گفتید، این دشواری آیا زمانی که یک نویسنده‌ای میخواد متنی رو مثل کیل و دمنه، سندبادنامه، مثنوی معنوی یا قصص قرآن رو برگردونه به زبان کودکان، آیا این افزونتر میشه؟
آقای مهدی آذری یزدی همیشه به کودک خودش نامه مینوشته، یعنی کار بسیار دشواریه، یعنی اگر میخوای موفق باشی باید حتما به کودک خودت نقد بزنی.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و 61مین شماره جنگ فرهنگی هنری رو میشنیدید. برنامه‌ای که همینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی را هفته را شنیدید از مهداد سپهری و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا در ساعت 7 صبح پخش خواهد شد و تا آن موقع ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت هم 3 دقیقه خبر و یادآوری میکنم که میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با شماره 2042-2112-41-13. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم تا لحظاتی